فصل دوازدهم هلنیسم جرقه‌ای آتش. معلم فلسفه حالا دیگر نامه‌هایش را مستقیماً به مخفیگاه می‌فرستاد. اما صوفی بر حسب عادت صبح دوشنبه نگاهی به صندوق پست انداخت. خالی بود. انتظارش را داشت. به راه خود به سمت مدرسه ادامه داد. ناگهان چشمش به عکسی افتاد که در پیاده رو روی زمین افتاده بود. تصویر جیپی سفید رنگ با پرچم آبی که روی آن حروف UN خورده بود. این پرچم سازمان ملل نبود؟ صوفی پشت عکس رو نگاه کرد و دید کارت پستالی معمولی است. برای هیلده مولر کناگ به صوفی آمونسن. تمر نروژی داشت و مهر گردان سازمان ملل به تاریخ جمعه 15 ژوئن 1990. ولی 15 ژوئن که تولد صوفی بود. کارت را خواند. هیلده ای عزیزم، فکر می کنم هنوز مشغول جشن گرفتن تولدت باشی، یا شاید هم فردای تولدت باشد. به هر حال هدیه‌ات سر جایش است و چیزی است که در تمام عمر میتوانی از آن استفاده کنی. میخواهم یک بار دیگر تولدت را تبریک بگویم. فکر کنم حالا میفهمی چرا کارت ها را به نشانی صوفی میفرستم. مطمئنم که صوفی آنها را به تو میرساند. پی نوشت. مامان گفت که کیف پولت را گم کرده ای. قول میدهم که 150 کرون گم شده را به تو برگردانم. احتمالاً قبل از تعطیلات تابستان هم کارت مدرسه جدیدی برایت صادر می کنند. با مهر، پدر. صوفی حیرت زده در جای خود میخکوب شد. تاریخ کارت پستال قبلی چه روزی بود؟ به نظرش می آمد تاریخ کارت پستال کلبه سرگرد هم ماه ژوئن بود. هرچند هنوز یک ماه با آن تاریخ مانده بود. شاید هم درست تاریخ را نگاه نکرده بود. نگاهی به ساعتش انداخت و شتابان به خانه برگشت. امروز حتما دیر به مدرسه می رسید. وارد خانه شد و به سرعت به اتاقش رفت. کارت پستال قبلی را زیر روسری قرمز پیدا کرد. بله، تاریخ مهر پستی این هم 15 ژوئن بود. دقیقا روز تولد صوفی و روز قبل از آغاز تعطیلات تابستانی. همونطور که می دوید تا به یوانا در فروشگاه بزرگ برسد، ذهنش مدام کار می کرد. هیلده کیست؟ چرا پدر هیلده آنقدر مطمئن است که صوفی او را پیدا می کند؟ آخر چرا باید پدری به جای اینکه کارت‌ها را مستقیم به دخترش پست کند، آنها را برای صوفی بفرستد؟ مگر می شود نشانی دخترش را بلد نباشد؟ آیا شوخیش گرفته؟ شاید هم میخواهد با این پلیس بازی ها دخترش را برای روز تولدش هیجان زده کند. پس برای همین تاریخ یک ماه بعد را روی کارت ها زده؟ شاید هم میخواهد با واسطه کردن صوفی یک دوست جدید به دخترش کادو دهد. هدیه ای که یک عمر دوام می آورد. اگر این پدر عجیب و غریب هنوز در لبنان است، پس چطور آدرس او را به دست آورده؟ در هر حال صوفی و هیلده دو وجه اشتراک دارند. اگر روز تولد هیلده هم 15 ژوئن باشد، هر دو در یک روز به دنیا آمدند و هر دو پدرهایی دارند که در آن سوی دنیا به سر می برند. صوفی احساس می کرد وارد دنیای غیر طبیعی شده است. شاید اعتقاد به سرنوشت چندان هم ابلهانه نبود. ولی نباید در نتیجه گیری شتاب کرد. حتما توضیحی برای این ماجرا وجود دارد. اما اگر هیلده در لیل سند باشد که صدها کیلومتر با اینجا فاصله دارد، پس چطور آلبرتو کناکس کیف پولش را پیدا کرده است؟ صوفی چرا آن را روی پیاده رو پیدا کرد؟ آیا پیش از آن که به صندوق پست خانه صوفی برسد از کیف پستچی افتاده بود؟ پس چرا فقط همین یک نامه خاص؟ وقتی سرانجام صوفی به فروشگاه بزرگ رسید، یوانا فریاد زد: ساعتو دیدی؟ میدونم. یوانا مثل معلم‌های مدرسه اخم کرد و گفت: امیدوارم عذر موجهی برای تأخیرت داشته باشی. کار سازمان ملله. قوای دشمن منو تو لبنان اسیر کرده بود. شک ندارم. عاشق شدی نه؟ بعد هر دو با سرعت هرچه تمامتر به سمت مدرسه دویدند. امتحان کتبی تعلیمات دینی زنگ سوم بود و صوفی وقت نکرده بود خود را برای آن آماده کند. روی برگه امتحان این سؤال‌ها به چشم می‌خورد: رواداری و فلسفه زندگی. 1. فهرستی تهیه کنید از آنچه انسان می‌تواند بداند و بعد فهرستی از آنچه انسان می‌تواند به آن باور داشته باشد. 2. به چند عامل که در تعیین فلسفه زندگی شما دخیلند اشاره کنید. 3. معنای وجدان چیست؟ به نظر شما وجدان برای همه یکسان است؟ 4. منظور از تقدم ارزش‌ها چیست؟ صوفی پیش از نوشتن مدتی دراز به فکر فرو رفت. آیا می توانست از آموزه‌های آلبرتو کناکس برای پاسخ به این سوالات استفاده کند؟ چاره ای نداشت. مدت‌ها بود که لای کتاب دینیش را باز نکرده بود. تا قلم را بر کاغذ گذاشت، کلمات جاری شدند. نوشت: می دانیم که ماه از پنیر ساخته نشده و بر رویه پنهان ماه گودال‌هایی وجود دارد. سقراط و عیسی هر دو به مرگ محکوم شدند و هر کس دیر یا زود می میرد. معبدهای بزرگ آکروپولیس در قرن پنجم پیش از میلاد بعد از جنگ با ایرانیان ساخته شد و اینکه غیبگوی معبد دلفی مهمترین غیبگوی یونان باستان بوده است. صوفی برای پاسخ به آنچه می توانیم تنها به آن باور داشته باشیم این مثال ها را نوشت: امکان وجود زندگی در سیاره های دیگر، وجود خدا، زندگی پس از مرگ و اینکه آیا عیسی پسر خدا بود یا فقط انسانی خردمند. برای کامل کردن فهرست خود نوشت: ما نمی توانیم بدانیم که دنیا از کجا آمده. کائنات را می شود به خرگوشی تشبیه کرد که از کلاه شعبده باز بیرون می آید. فیلسوف ها تلاش می کنند از موی نازک خرگوش بالا روند و مستقیم به چشم های شعبده باز بزرگ خیره شوند. این را که آیا موفق می شوند کسی نمی داند. ولی اگر هر فیلسوفی روی دوش فیلسوف دیگر بایستد، هرچه بیشتر به نوک موی خرگوش نزدیک می شوند. و به این ترتیب، اگر از من بپرسید، ممکن است روزی به هدف خود دست یابند. پی نوشت: در کتاب مقدس چیزی هست که می تواند یکی از همین موهای خرگوش باشد و آن برج بابل است که با خاک یکسان شد. چون شعبده باز بزرگ نمیخواست جانوران ریزی به نام انسان از موهای خرگوش سفیدش بالا روند. خرگوشی که تازه آفریده بود. سپس سراغ پرسش دوم رفت: به چند عامل که در تعیین فلسفه زندگی دخیلند اشاره کنید. محیط و نحوه تربیت در اینجا مهم است. فلسفه زندگی مردم زمان افلاطون با مردم امروز بسیار متفاوت بود، چرا که آنها در دوران و محیط دیگری زندگی می کردند. تجربه های آنها هم در آن دخیل است. عقل و خرد از محیط به دست نمی آید، بلکه همه از آن برخوردارند. شاید بتوان محیط و شرایط اجتماعی را با شرایط اعماق غار افلاطون مقایسه کرد. افراد با استفاده از خردشان می توانند خود را از دل تاریکی بیرون بکشند. اما چنین دستاوردی نیازمند جسارت فردی است. سقراط نمونه بارزی است از کسی که توانست با کمک عقل و هوش خود را از عقاید و تصورات زمانش آزاد کند. بالاخره نوشت: در روزگار ما مردم بیش از پیش از کشورها و فرهنگهای متفاوت به هم می‌آمیزند. ممکن است در یک آپارتمان مسیحی و مسلمان و بودایی در کنار هم زندگی کنند. در چنین شرایطی مهم است که عقیده و ایمان هر کس را محترم بشماریم، نه اون که بگوییم چرا همه مثل ما فکر نمی کنند. صوفی با خود فکر کرد چندان هم بد نشد. دریافت که با کمک آموزه‌های استاد فلسفه‌اش کم و بیش از پس کار برآمده و فقط کافی است اینجا و آنجا با بهره‌گیری از خردش نکاتی را اضافه کند و از مطالب دیگری که خوانده یا شنیده نقل قول‌هایی بیاورد. رفت سراغ سؤال سوم: معنای وجدان چیست؟ به نظر شما وجدان برای همه یکسان است؟ این موضوعی بود که در کلاس زیاد درباره آن بحث کرده بودند. صوفی نوشت: وجدان توانایی انسان است در واکنش نشان دادن به حق و ناحق. به عقیده من همه مردم از این توانایی برخوردارند. پس به گفته دیگر وجدان فطری است. سقراط هم همین را می گفت. ولی وجدان از هر فرد به فرد دیگر متفاوت است. می توان گفت در این مورد حق با سوفسطائیان بود. آنها اعتقاد داشتند که حق و ناحق بیشتر تابع محیطی است که فرد در آن بزرگ شده. از طرف دیگر سقراط فکر می کرد وجدان برای همه یکسان است. شاید هر دو حق داشتند. حتی اگر همه از برهنگی خود شرمگین نشوند، بیشتر مردم از آزردن دیگران دچار عذاب وجدان می شوند. با این حال، باید تأکید کرد که داشتن وجدان به معنای بکار بردن آن نیست. به نظر می رسد برخی از مردم بدون کوچکترین سختگیری رفتار می کنند. هرچند، به نظر من، آنها هم جایی در اعماق وجودشان صاحب وجدانند. همچنان که برخی کاملاً بی‌خرد جلوه می‌کنند تنها به این دلیل که خرد خود را به کار نمی‌اندازند. پی نوشت: خرد و وجدان را می‌توان به عضلات تشبیه کرد. از هر عضله‌ای استفاده نکنیم، ضعیف و ضعیف‌تر می‌شود. دیگر فقط یک سوال باقی مانده بود: منظور از تقدم ارزش‌ها چیست؟ درباره این موضوع هم اخیراً خیلی گفتگو کرده بودند. مثلا می توان با اتومبیل به سرعت از جایی به جای دیگری رفت. اما اگر این رانندگی باعث خشک شدن جنگل‌ها و آلوده شدن محیط زیست شود، آن وقت است که انسان با گزینش ارزش‌ها مواجه می شود. صوفی بعد از اینکه دقیق فکر کرد به این نتیجه رسید که جنگل‌های سرسبز و محیط زیست پاک ارزش بیشتری از سریع‌تر رسیدن به محل کار دارد. چند مثال دیگر هم نوشت. در پایان هم اضافه کرد: عقیده شخصی من این است که فلسفه از دستور زبان انگلیسی مهم‌تر است. بنابراین با توجه به تقدم ارزش‌ها بسیار بجاست که فلسفه را در برنامه‌های کلاسی قرار دهیم و از درس‌های انگلیسی کم کنیم. زنگ تفریح آخر، آقای معلم صوفی را کنار کشید و گفت: ورقه امتحانی تو روی همه ورقه‌ها بود و تصحیحش کردم. امیدوارم به فکرتون انداخته باشه. دقیقاً می‌خواستم در همین مورد باهات حرف بزنم. از خیلی نظرها پخته و معقول بود و البته مستقل. از این همه پختگی تعجب کردم. ولی بگو ببینم صوفی، اصلاً نگاهی به درسات انداخته بودی؟ صوفی سعی کرد از خود دفاع کند. خب مگه خودتون نگفتین که آدم باید دیدگاه شخصی داشته باشه؟ بله، من گفتم. اما هر چیزی حدی داره. صوفی به چشمان معلم خیره شد. بعد از چیزهایی که این اواخر تجربه کرده بود، فکر کرد به خود اجازه چنین کاری را می دهد. من شروع کردم به مطالعه فلسفه. فلسفه پایه و اساس خوبی برای شکلگیری نظرات شخصی فراهم می کنه. اما این کار نمره دادن من آسون نمی کنه. یا باید به ورقه ای تو صفر بدم یا 20. یعنی میخواید بگید چیزایی که من نوشتم یا کاملا درسته یا کاملا غلط؟ بگذاریم. این بار بهت 20 میدم، ولی دفعه دیگه درساتو بخون. آن روز بعد از ظهر وقتی به خانه رسید، کیف مدرسه‌اش رو روی پله‌ها انداخت و به مخفیگاه شتافت. پاکتی قهوه‌ای روی ریشه‌های گره خورده درختان بود. گوشه و کنار پاکت خشک خشک بود، پس هرمس چند ساعت پیش پاکت را آورده بود. پاکت را برداشت و وارد ساختمان شد. به حیوانها غذا داد و به اتاق خودش رفت. در حالی که روی تخت دراز کشیده بود، نامه آلبرتو را باز کرد و خواند. هلنیسم سوفی، باز هم منم. حالا که از سرگذشت فیلسوفان طبیعی و سقراط و افلاطون و ارسطو با تو صحبت کرده ام، پایه و اساس فلسفه غرب را می دانی. پس از این به بعد پرسش های مقدماتی در پاکت های سفید را برایت نمی فرستم. حتما تکالیف و امتحانات درسیت هم زیاد شده. حالا می خواهم با تو درباره دوره طولانی حرف بزنم. دوره حد فاصل بین ارسطو، یعنی تقریباً اواخر قرن چهارم پیش از میلاد، تا اوایل قرون وسطا، یعنی حدود سال 400 پس از میلاد. میبینی که از این به بعد از دوران پیش و پس از میلاد صحبت میکنیم، چرا که مسیحیت یکی از مهمترین و عجیبترین شاخصه های این عصر بود. ارسطو در سال 322 پیش از میلاد درگذشت، در تاریخی که آتن نقش محوری خود را از دست داده بود. بیشتر هم به دلیل دگرگونی‌های بزرگ سیاسی و لشکرکشی‌هایی بود که اسکندر کبیر به وجود آورد. اسکندر کبیر پادشاه مقدونیه بود. ارسطو خودش هم از اهالی مقدونیه بود و حتی زمانی معلم اسکندر جوان بود. بالاخره اسکندر بود که توانست در نبرد نهایی و سرنوشت ساز با ایرانیان پیروز شود. سوفی، از این گذشته اسکندر با کشورگشایی‌های بسیار خود توانست تمدن یونانی را با مصر و تمامی مشرق زمین تا هند پیوند دهد. این آغاز عصری تازه در تاریخ انسان بود. تمدنی نو پدید آمد که زبان یونانی و فرهنگ یونانی نقش عمده‌ای در آن ایفا می‌کرد. به این دوره که تقریباً 300 سال طول کشید، هلنیسم می‌گویند. اصطلاح هلنیسم هم برای این دوره استفاده می‌شود و هم فرهنگ غالب یونانی که در سه کشور هلنی مقدونیه، سوریه و مصر مسلط بود. با این حال از حدود سال 50 پیش از میلاد روم توانست برتری نظامی و سیاسی به دست آورد. ابرقدرت تازه به تدریج تمامی سرزمین‌های هلنی را فتح کرد و حالا نوبت فرهنگ رومی و زبان لاتین بود که از اسپانیا در غرب تا دور دست‌های آسیا سایه گسترد. این آغاز عصر رومی بود که ما آن را دوران متأخر باستان می‌نامیم. اما یک نکته را نباید فراموش کرد. پیش از آن که رومیان جهان هلنی را فتح کنند، روم خود یکی از ایالات زیر نفوذ فرهنگ یونانی بود. به همین دلیل فرهنگ و فلسفه یونان مدتی دراز بعد از آن که قدرت سیاسی آن نابود شد، همچنان اهمیت خود را حفظ کرد. دین، فلسفه و علم. ویژگی هلنیسم این بود که مرزهای کشورها و فرهنگهای مختلف را از بین برد. پیش از این یونانی ها، رومی ها، مصری ها، بابلی ها و ایرانی ها هر یک خدایان خود را در چارچوب دین ملی خود می پرستیدند. اما در این دوران فرهنگ های مختلف با هم درآمیختند و به معجون سحرآمیزی از اندیشه های دینی، فلسفی و علمی تبدیل شدند. شاید بتوان گفت که آگورا یا میدان شهر تبدیل به صحنه جهانی شد. میدان قدیم شهر پر از هیاهوی عرضه انواع کالاها و ایده‌ها و افکار مختلف بود. در وضعیت جدید، میدان شهر از کالاها و اندیشه‌های جهانی پر شده بود و همه‌ای به زبان‌های مختلف به گوش می‌رسید. چنانچه گفتم، دید یونانی به زندگی حالا نسبت به مناطق فرهنگی سابق یونان وسعت تازه‌ای پیدا کرده بود. ولی با گذشت زمان، پرستش خدایان شرقی نیز در سراسر کشورهای کرانه مدیترانه گسترش یافت. ادیان تازه‌ای ظهور کردند که خدایان و اعتقاداتشان را از ملت‌های کهن گوناگون وام می‌گرفتند. این همان چیزی است که به آن سنکرتیسم یا اختلاط فرهنگی می‌گویند. در گذشته مردم با قوم و شهر خود پیوندی بسیار نزدیک داشتند. اما وقتی مرزها از میان رفت، بسیاری از مردم در مورد فلسفه زندگی خود به شک و تردید افتادند. به طور کلی، از ویژگی‌های دوران متأخر باستان، شک مذهبی، گسستگی فرهنگی و بدبینی است. می‌گفتند دنیا پیر شده است. ادیان تازه‌ای که در عصر هلنیسم پدید آمدند، یک نقطه مشترک داشتند و آن هم آموزه‌هایی بود که درباره چگونگی رهایی انسان از مرگ بود. این آموزه‌ها معمولاً سری و محرمانه بود. مردم با پذیرش این آموزه‌ها و برگزاری آیین‌های خاص به جاودانگی روح خود و زندگی ابدی امیدوار بودند. به دست آوردن شهود از ماهیت واقعی کائنات هم به اندازه آیین‌های مذهبی برای نجات روح مهم بود. صوفی، این هم از تعلیمات ادیان تازه. ولی فلسفه هم در این میان داشت بیش از پیش در راستای رهایی و آرامش زندگی پیش می رفت. حالا عقیده داشتند که آگاهی فلسفی به خودی خود ارزشی ندارد، بلکه باید بتواند انسان را از دلهوره مرگ و بدبینی برهاند. به این ترتیب مرزهای میان مذهب و فلسفه به تدریج از میان رفت. به طور کلی می توانیم بگوییم که فلسفه هلنیسم از اصالت چندانی برخوردار نیست. در افق آن هیچ سقراط، ارسطو یا افلاطون تازه‌ای ظهور نکرد. برعکس، این سه فیلسوف بزرگ آتنی الهام بخش شماری گرایش های فلسفی شدند که در موردشان به زودی برایت می گویم. علم هلنیستی هم از آمیزه دانش فرهنگ های گوناگون تأثیر پذیرفت. شهر اسکندریه به عنوان نقطه برخورد شرق و غرب در این میان نقشی کلیدی بازی کرد. همچنان که آتن به عنوان مرکز فلسفه محوریت خود را حفظ کرده بود و مدارس فلسفه پس از افلاطون و ارسطو به کار خود ادامه می دادند، اسکندریه مرکز علم شد. این شهر با وجود کتابخانه عظیم خود، مرکز ریاضیات، نجوم، زیستشناسی و پزشکی شد. می توان فرهنگ هلنی را با دنیای امروز مقایسه کرد. مشخصه قرن بیستم نیز جوامعی است که نسبت به تأثیرات خارجی بسیار پذیرندند. همین گشودگی در زمانه ما باعث دگرگونی‌های عظیمی در دین و فلسفه شده است. همانطور که در آغاز دوره مسیحیت همه مذاهب یونانی، مصری و شرقی در روم به چشم می‌خورد، امروز هم در پایان قرن بیستم در تمام شهرهای کوچک و بزرگ اروپا ادیانی از سر تا سر جهان دیده می شوند. امروزه هم شاهد آمیزه‌ای از ادیان، مکتب‌های فلسفی و علوم کهن و نوی هستیم که به اشکال مختلف سر برآوردند و در بازار به اصطلاح دیدگاه‌های نو درباره زندگی عرضه می‌شوند. بخش عظیمی از این دانش جدید در واقع برآمده از تفکرات کهنی است که ریشه برخی از آنها به دوران هلنیسم برمی‌گردد. همانطور که قبلا هم گفتیم، فلسفه هلنی همچنان حول محور سوالاتی می‌چرخید که سقراط، افلاطون و ارسطو مطرح کرده بودند. مسئله اساسی برای هر سه آنها پیدا کردن بهترین راه زیستن و مردن برای انسان بود. علم اخلاق مهمترین دستگاه فلسفی جامعه تازه شد. تأکید اصلی بر آن بود که خوشبختی واقعی چیست و چگونه باید به آن رسید. به چهار نمونه از این گرایش‌های فلسفی نگاهی می‌اندازیم. کلبیان میگویند سقراط روزی در برابر دکانی که کالاهای گوناگون میفروخت خیره ایستاد. عاقبت گفت: چه چیزهای زیادی که من نیازی به آنها ندارم. این جمله نقض میتواند شعار کلبی ها باشد. این مکتب را آنستیتنس حدود سال 400 پیش از میلاد در آتن تأسیس کرد. آنستیتنس از شاگردان سقراط بود و عاشق ویژگی قناعت او. کلبیان اعتقاد داشتند که خوشبختی حقیقی در بند عوامل بیرونی و چیزهای ظاهری چون تجملات مادی، قدرت سیاسی و سلامت جسمی نیست. خوشبختی حقیقی در آن است که انسان بتواند از قید و بند این چیزهای عرضی و ناپایدار رها شود. از آنجا که خوشبختی به این چیزها وابسته نیست، میتواند در دسترس همگان قرار گیرد و برای همیشه دوام یابد. مشهورترین کلبی دیوژن شاگرد آنستیتنس بود. نقل می کنند که او در خومی می زیست و از مال دنیا جز یک پوستین، یک عصا و کیسه نان نداشت. پس دزدیدن خوشبختیش دشوار بود. روزی کنار خمره خود از نور آفتاب لذت می برد که اسکندر بزرگ به دیدارش آمد. امپراتور در برابر او ایستاد و پرسید: چه کاری می تواند برایش انجام دهد؟ آیا آرزویی دارد؟ دیوژن پاسخ داد: بله، میخواهم کنار بایستی، جلوی آفتاب را گرفته ای. او با این پاسخ نشان داد که از جهانگشای بزرگ خوشبختتر و ثروتمندتر است، چرا که هر آنچه را میخواست داشت. کلبی ها اعتقاد داشتند که مردم نباید نگران سلامتی خود باشند. حتی درد و مرگ هم نباید آنها را هراسان کند. همچنین نباید خود را به واسطه ی رنج دیگران آزار دهند. امروزه اصطلاح کلبی مسلک به معنای بی‌اعتنایی فرد نسبت به رنج مردم است. رواقیان فلسفه رواقی ها حدود سال 300 پیش از میلاد در آتن ظهور کرد و کلبی ها منبع الهام بزرگی برای آن بودند. بنیانگذار این مکتب زنون نام داشت. او اهل قبرس بود و بعد از غرق شدن کشتیش در حوالی یونان به آتن رفت و به کلبی ها پیوست. او پیروان خود را زیر رواقی جمع می کرد. به همین دلیل به آنها رواقی می گفتند که از کلمه یونانی استو به معنای رواق یا ایوان ستوندار گرفته شده. فلسفه رواقی بعدها بر فرهنگ رومی تأثیر بسزایی گذاشت. رواقیان مانند هراکلیتوس اعتقاد داشتند که همه مردم بخشی جدایی ناپذیر از خرد جهانی یا لوگوس هستند. به اعتقاد آنها هر انسان جهانی است مینیاتوری، عالمی کوچک که بازتابی است از عالم بزرگ. این اندیشه به این نتیجه ختم شد که نوعی راستی جهان شمول یا به اصطلاح قانون طبیعی وجود دارد. چون این قانون طبیعی بر خرد جاودان انسان و جهان استوار است، با تغییرات زمان و مکان تغییر نمی کند. اینجا بود که رواقیان به جای سوفسطائیان طرف سقراط را گرفتند. قانون طبیعی شامل همه می شد، حتی بردگان. رواقیان قوانین حاکم بر دولت‌ها و کشورهای گوناگون را رونوشت‌های ناقص از قانون حاکم بر طبیعت می‌دانستند. رواقیان همان گونه که تفاوتی بین فرد و جهان قائل نبودند، تضاد میان روح و ماده را هم نادیده می‌گرفتند و می‌گفتند فقط یک طبیعت وجود دارد. این شیوه تفکر را یکتاگروی می‌خوانند که در برابر دوگروی افلاطون یا دوگانگی واقعیت از دید او قرار می‌گیرد. رواقیان فرزندان راستین دوران خود بودند، یعنی آشکارا جهان شمول بودند. آنان بسیار بیشتر از فیلسوفان خم یا همان کلبیان فرهنگ عصر خود را پذیرفتند. آنها بر جنبه اجتماعی انسان تاکید داشتند و به سیاست توجه نشان می دادند. چنانچه خیلی از آنها سیاستمداران قابلی بودند. به ویژه امپراتور روم مارکوس آورلیوس که در سالهای 180 تا 121 پیش از میلاد می زیست. رواقیان فرهنگ و فلسفه یونانی را در روم گسترش دادند. یکی از برجسته ترین رواقیان سیسرون بود که در سالهای 106 تا 43 پیش از میلاد میزیست و فیلسوف و سیاستمداری خطیب بود. سیسرون اندیشه انسانگرایی را مطرح کرد. انسانگرایی نوعی نگرش به زندگی است که در آن انسان کانون اصلی توجه است. چندین سال بعد رواقی دیگری به نام سنکا که او هم در حدود سالهای 65 تا 4 پیش از میلاد میزیست گفت برای انسان انسانیت مقدس است. از آن پس این گفته سنکا شعار انسانگرایان شد. علاوه بر این رواقیان تأکید داشتند که همه فرایندهای طبیعی همچون مرگ و بیماری از قوانین طبیعت پیروی می کنند. پس انسان باید سرنوشت خود را بپذیرد. هیچ چیزی تصادفی و بی علت نیست. بنابراین زمانی که سرنوشت فرا می رسد، شکوه فایده‌ای ندارد. از نظر رواقیان، حتی رویدادهای خوشایند زندگی را هم باید بی شور و هیجان پذیرفت. نظریات رواقیان در این مورد به عقاید کلبیان شباهت دارد که معتقد بودند رویدادهای بیرونی همه بی اهمیت هستند. حتی امروز هم در مورد کسی که نمیگذارد احساساتش بر او غلبه کنند، اصطلاح آرامش رواقی را به کار میبریم. اپیکوریان. همونطور که قبلا هم گفتم، سقراط می‌خواست بفهمد انسان چگونه می‌تواند خوب زندگی کند. کلبیان و رواقیان هر دو از فلسفه او اینطور برداشت کردند که انسان باید خود را از تجملات مادی دور نگه دارد. ولی سقراط شاگرد دیگری داشت به نام آریستیپوس که معتقد بود هدف زندگی رسیدن به اوج لذت حسی است. می گفت لذت بهترین خوبی و درد بزرگترین بدی است. بنابراین تلاش کرد روشی برای زندگی بیابد که در آن هیچ گونه درد و رنجی نباشد. کلبیان و رواقیان معتقد به تحمل رنج بودند که با دوری کردن از رنج بسیار متفاوت است. اپیکورس که از 341 تا 270 پیش از میلاد میزیست، در حدود سال 300 پیش از میلاد مکتبی فلسفی در آتن تأسیس کرد که پیروان آن را اپیکوری مینامند. اپیکورس نظریه لذت آریستیپوس را بسط داد و با نظریه اتم دموکریتوس در هم آمیخت. میگویند که اپیکوریان در باغی زندگی می‌کردند و به همین سبب آنها به حکمای باغ نیز شهرت داشتند. معروف است که بر سردر این باغ نوشته بودند: ای غریبه، در اینجا به تو خوش می‌گذرد. اینجا لذت بالاترین نیکی هاست. اپیکورس تأکید داشت که لذت ناشی از یک عمل نباید باعث فراموشی عوارض جانبی شود که ممکن است در پی داشته باشد. اگر تا کنون پیش آمده که بیش از اندازه شکلات خورده باشی، متوجه حرفم می شوی. و اگر نخورده ای، حالا امتحان کن. اگر شکلات دوست داری، همه پول تو جیبیت را شکلات بخر. برای این تمرین، باید همه شکلات های خوشمزه را یک جا بخوری. نیم ساعت بعد از خوردن شکلات ها، منظور اپیکورس را از عوارض جانبی لذت می فهمی. اپیکورس همچنین معتقد بود که لذت‌های زودگذر بیفایده‌اند و باید به دنبال لذت‌هایی رفت که در طولانی مدت بزرگتر و پایدارتر و عمیق‌ترند. شاید تو بخواهی یک سال شکلات نخری و پول تو جیبی‌هایت را جمع کنی تا سال بعد دوچرخه بخری یا به سفری خارجی بروی. ما برخلاف حیوانات می توانیم برای زندگیمان برنامه ریزی کنیم و حساب و کتاب لذت‌هایمان را داشته باشیم. شکلات خوب است، اما داشتن دوچرخه یا دیدار از انگلستان بهتر است. اپیکورس همچنین تأکید کرد که منظور از لذت تنها لذت‌های جسمی مانند شکلات خوردن نیست و ارزش‌های چون دوستی و فهم هنر را هم باید جزو لذت‌ها به حساب آورد. از همه اینها گذشته، لذت بردن از زندگی به آرمان‌های کهن یونان چون خیشتنداری، میانه‌روی و آرامش نیاز دارد. هوس را باید مهار کرد و آرامش می‌تواند در تحمل درد و رنج به ما کمک کند. ترس از خدایان بسیاری را به باغ اپیکورس کشاند. برای مبارزه با خرافات مذهبی، نظریه اتم دموکریتوس حربه کارآمدی بود. برای خوب زیستن باید بر ترس از مرگ غلبه کنیم. برای این هدف، اپیکورس از نظریه اتم روح دموکریتوس یاری جست. حتما یادت هست که دموکریتوس اعتقاد داشت حیاتی بعد از مرگ نیست، چون اتم‌های روح بعد از مرگ در جهات مختلف پراکنده می‌شوند. اپیکورس به سادگی گفت: مرگ به ما ربطی ندارد، چون تا زمانی که وجود داریم مرگ وجود ندارد و وقتی که مرگ سر می‌رسد ما دیگر نیستیم. فکرش را هم که می‌کنی می‌بینی هیچ کس تا به حال از اینکه مرده شکایتی نداشته. اپیکورس این فلسفه رهایی بخش را در چهار عبارت یا به قول خودش چهار داروی گیاهی خلاصه کرد: از خدایان نباید ترسید، مرگ جای نگرانی ندارد، نیکی به آسانی به دست می‌آید و تحمل از روی ترس دشوار نیست. از منظر یونانیان، مقایسه افکار فلسفی با آموزه‌های پزشکی چیز تازه‌ای نبود. منظور اپیکورس این بود که باید با جعبه کمک‌های اولیه فلسفی که چهار داروی او در آن است، خود را مجهز کرد. اپیکوریان برعکس رواقیان علاقه به سیاست و جامعه نداشتند، چرا که پند اپیکورس زندگی دور از هیاهو بود. شاید بشود باغ او را با جوامع اشتراکی امروزی مقایسه کرد. در روزگار ما هم بسیاری تلاش کردند که لنگرگاه ایمنی بدور از جامعه برای خود دست و پا کنند. بعد از اپیکورس، بسیاری از پیروانش تأکید ویژه‌ای بر لذت‌های جسمانی کردند، با این شعار که لحظه را دریاب. امروز واژه اپیکوری در معنای منفی به کار می رود و به کسی گفته می شود که تنها برای لذت زندگی می کند. مکتب نو افلاطونی. همانطور که برایت توضیح دادم، کلبی ها، رواقی ها و اپیکوری ها هر سه از آموزه های سقراط و البته تنی چند از فیلسوفان پیشا سقراطی چون هراکلیتوس و دموکریتوس تأثیر گرفتند. ولی درخشان ترین گرایش فلسفی در دوران متأخر هلنی بیش از همه از فلسفه افلاطون الهام گرفت. بنابراین آن را مکتب نو افلاطونی می نامیم. مشهورترین چهره نو افلاطونیان پلوتینوس یا فلوتین است که از سال 205 تا 270 پس از میلاد می زیست. پلوتینوس فلسفه را در اسکندریه آموخت و سپس در روم مستقر شد. این نکته جالب است که پلوتینوس از اسکندریه می آمد. چرا که این شهر در طول صده ها محل برخورد فلسفه یونانی و عرفان شرقی بود. پلوتینوس نظریه رستگاری انسان را با خود به روم آورد که در آغاز رقیبی سرسخت در برابر مسیحیت به شمار می آمد. با این حال مکتب نو افلاطونی بر الهیات مسیحی به شدت تأثیر گذاشت. صوفی، نظریه مسل افلاطون را به یاد می‌آوری و اینکه چطور جهان مسل را از جهان محسوسات جدا کرد؟ او با این نظریه آشکارا جسم و روح انسان را از هم تفکیک کرد. به این ترتیب انسان موجودی دوگانه شد. بدن ما مانند همه چیزهای دیگر در جهان محسوسات از خاک و غبار تشکیل شده، در حالی که روحمان جاودان و ابدی است. بسیاری از یونانیان خیلی پیشتر از افلاطون همین باور را داشتند. پلوتینوس همچنین با اندیشه‌های مشابه در آسیا آشنا بود. پلوتینوس اعتقاد داشت که دنیا پلی است که میان دو قطب کشیده شده است. در یک سوی آن نور الهی است که آن را وجود یکتا و گاهی خدا می‌نامیم. و در سوی دیگر تاریکی مطلق است که هیچ نوری از وجود یکتا دریافت نمی کند. البته پلوتینوس می خواست بگوید که این تاریکی وجود خارجی ندارد و تنها نبود نور است. به عبارت دیگر هیچ نیست. تنها چیزی که وجود دارد خداوند یا وجود یکتاست. همان گونه که تابش نور هر چه پیشتر رود پرتو آن به تدریج کم سوتر می شود، نقطه تاریکی هم هست که نور خدا نمی تواند به آن برسد. به عقیده پلوتینوس روح با پرتو وجود یکتا روشن شده است، در حالی که ماده همان تاریکی است که وجود واقعی ندارد. با این حال همه صورت‌ها در طبیعت باستابی کمسو از وجود یکتا را دریافت می‌کنند. آتش بزرگی را در شب تصور کن که جرقه‌های آن به هر سو می‌پرد و در گرداگرد آن تا شعاعی وسیع تیرگی شب را می‌شکافد. اما از کیلومترها دورتر هم روشنایی ضعیف این آتش را می‌بینیم. اگر باز هم دورتر شویم، نقطه نورانی کوچکی می‌بینیم که همچون شعله ضعیف فانوسی در تاریکی است. دورتر از آن، روشنایی آتش دیگر به ما نمی‌رسد. پرتوهای نور در شب محو می‌شود و چیزی جز تاریکی محض نمی‌توانیم ببینیم. دیگر نه شبحی به چشم می‌آید و نه سایه‌ای. حالا فرض کن که واقعیت شبیه این آتش است. آنچه روشنایی می‌بخشد خداست و تاریکی بیرون از آن ماده است که انسان و حیوان از آن ساخته شدند. نزدیکتر از همه به خدا مثال‌های جاودانند، یعنی صورت‌های آغازین تمامی مخلوقات. روح انسان برتر از همه جرقه‌ای از آتش است. اما به هر کجای طبیعت که بنگری، پاره‌ای از نور الهی میتابد. می توان آن را در همه جانداران دید. حتی گل سرخ یا سنبل وحشی هم درخششی از نور الهی در خود دارند. دورتر از همه به خدای جاودان، خاک و آب و سنگند. می خواهم بگویم در هر چه وجود دارد جلوه ای از راز الهی نهفته است. درخشش آن را در خشخاش یا گل آفتابگردان می توانیم ببینیم. در وجود پروانه‌ای که بالزنان از گلی به گل دیگر می پرد یا ماهی قرمزی که در تنگ بلور شناور است، جلوه بیشتری از این راز غیر قابل توصیف را می توان حس کرد. اما روح ما از هر چیز دیگری به خدا نزدیک تر است. آنجاست که با راز بزرگ زندگی یگانه می شویم. حتی ممکن است در لحظه های نادر احساس کنیم خود ما این راز الهی هستیم. استعاره پلوتینوس تا حدی به استعاره غار افلاطون شباهت دارد. هرچه به دهانه غار نزدیکتر می شویم، به منشأ هستی هم نزدیکتر می شویم. اما برخلاف افلاطون که واقعیت را به دو بخش مشخص تقسیم می کند، پلوتینوس تمامیت هستی را در نظر می گیرد. همه چیز یکیست، چرا که همه چیز خداست. حتی سایه های اعماق غار افلاطون هم پرتو کم نوری از وجود یکتاست. پلوتینوس در لحظه های نادری از زندگی خود در حالتی از کشف و شهود روح خود را با خدا یکی دید. این همان چیزیست که به آن سیر و سلوک عرفانی می گوییم. در همه زمانها و در همه فرهنگها افراد زیادی از تجربه های مشابهی صحبت کردند. ممکن است در جزئیات متفاوت باشند، ولی ویژگی های اصلی آنها یکیست. بگذار بخشی از این ویژگی ها را با هم مرور کنیم. عرفان. سیر و سلوک عرفانی به معنای احساس وحدت با خدا یا روح کیهانی است. برخی ادیان بر شکافی عمیق میان خداوند و آفریدگان تاکید دارند. ولی عارف چنین شکافی را احساس نمی کند. عارف وحدت با خدا را تجربه کرده است. به همین ترتیب آنچه ما به آن من میگوییم من حقیقی نیست. در لحظاتی کوتاه میتوانیم یکی شدن این من را با منی بزرگتر و وسیعتر تجربه کنیم. برخی عارفان به این من وسیعتر خدا گفتند و برخی دیگر روح کیهانی، طبیعت یا کائنات. در لحظه کشف و شهود، عارف خود را گم می کند و در ذات الهی محو می شود، چون قطره آب در دل اقیانوس پهناور. عارفی هندی درباره خود چنین می گوید: وقتی من بودم، خدا نبود. وقتی خدا هست، من نیستم. عارف مسیحی آنگلوس سیلسیوس که از سال 1624 تا 1677 میلادی میزیست، این تجربه را به گونه دیگری توصیف می کند. هر قطره که به دریا می ریزد، دریا می شود. روح هم تعالی می یابد و خدا می شود. صوفی، شاید فکر کنی که در خود گم شدن زیاد خوشایند نیست. می توانم احساس تو را درک کنم، اما مسئله این است که آنچه از دست می دهی بسیار کم ارزش تر از چیزی است که به دست می آوری. تو در شکل و صورت حاضرت گم می شوی، ولی در این حال به این خودآگاهی می رسی که چیزی بی نهایت بزرگتری. تو همه کائناتی. بله، این تو هستی صوفی که روح کیهانی. این تویی که خدایی. اگر خودت را به عنوان صوفیا منسن از دست می دهی، ولی می توانی با این فکر خیالت را راحت کنی که این من هر روزه چیزیست که بالاخره از بین می رود. اما آن من حقیقی که تنها با چشم پوشی از خود می توانی به آن دست یابی، از دید عارفان مانند آتش مرموزی است که تا ابد می سوزد. ولی این تجربه های عارفانه به خودی خود حاصل نمی شوند. عارف باید در راه دیدار با ذات یکتا مراحل تزکیه و وارستگی را بپیماید تا به درگاه خدا راه یابد. این مراحل عبارتند از ساده زیستن و روش‌های گوناگون مراقبه. عارف پس از طی این مراحل عاقبت روزی به مقصود خود می‌رسد و بانگ انالحق یا من توام سر می‌دهد. در همه ادیان بزرگ جهان طریقت‌های عارفانه را می‌توان دید. توصیف هایی که عارفان هر آیین از سیر و سلوک خود می دهند شباهت های قابل ملاحظه‌ای در تمام فرهنگ ها دارند. تنها زمانی که عارف می کوشد تا به سیر و سلوک خود تفسیر و تعبیری مذهبی یا فلسفی دهد، پیشینه فرهنگیش آشکار می شود. در عرفان غرب که از ادیان تک خدایی یعنی یهودیت، مسیحیت و اسلام تأثیر پذیرفته است، عارف تأکید دارد که او دیدار با شخص خداوند را تجربه می کند. با آنکه خداوند هم در طبیعت و هم در روح انسان حاضر است، اما در همان حال در عالمی برتر و فراتر از این جهان نیز حضور دارد. در عرفان شرقی یعنی در آیین هندو، بودا و تائو، عارف بیشتر در مسیر حل شدن تام در خداوند یا روح کیهانی گام برمی‌دارد. به این ترتیب عارف می‌گوید من روح کیهانیم یا من خدا هستم. چرا که در این ادیان نه تنها خدا در جهان حضور دارد، بلکه در جای دیگری جز آن نیست. جنبش‌های نیرومند عرفانی به ویژه در هند مدت‌ها پیش از افلاطون وجود داشتند. سوامی ویوکناندا، عارف هندی که نقشی کلیدی در شناساندن آیین هندو به غرب داشت، یک بار گفت: برخی ادیان می‌گویند کسی که به خدایی واحد بیرون از وجود خود اعتقاد نداشته باشد، کافر است. ما می‌گوییم کسی که به خود اعتقاد نداشته باشد کافر است. از نظر ما کفر به معنی بی‌اعتقادی به شکوه روح خودمان است. سیر و سلوک عرفانی می‌تواند از منظر اخلاقی هم اهمیت داشته باشد. سارواپالی رادهاکریشنان، یکی از رئیس جمهورهای سابق هند، روزی گفت: باید همسایت را چون خودت دوست بداری، چون تو همسایه خودی. اگر فکر کنی همسایت کسی غیر از توست، در اشتباهی. در روزگار ما افرادی هم که از دین خاصی تبعیت نمی کنند، از تجربه های عرفانی خود می گویند. آنها ناگهان درون خود چیزی احساس کردند که آن را آگاهی کیهانی یا حس ماورایی می نامند. آنچه آنها احساس کرده اند، نوعی رها شدن از قید زمان و تجربه جهان به مثابه چیزی ابدی بوده است. صوفی برخاست و روی رخت خواب خود نشست. باید مطمئن می شد که هنوز جسمی دارد. هرچه در مطالعه پلوتینوس، افلاطون و عارفان پیشتر رفته بود، کم کم احساس کرده بود که انگار دور تا دور اتاق شناور است. از پنجره اتاق بیرون رفته و بالای شهر به پرواز در آمده است. از آنجا به مردمی که در میدان بزرگ بودند نگاهی انداخت و همچنان به پروازش بر فراز کره زمینی که بر آن زندگی می‌کرد ادامه داد و از دریای شمال اروپا و از کویر سهارا و دشت‌های پهناور آفریقا گذشت. همه جهان مانند موجودی زنده شده بود و صوفی حس می کرد این فرد کسی نیست جز خودش. با خود فکر کرد من جهانم. این جهان بیکران و پهناوری که همیشه در نظرش ترسناک و دلهره آور بود، خود خودش بود. کائنات همچنان عظیم و شکوهمند بود، اما حالا خودش هم بی نهایت بزرگ شده بود. این احساس شگفت چند لحظه بیشتر دوام نیاورد، ولی صوفی می دانست که هرگز آن را فراموش نمی کند. انگار چیزی از وجودش بیرون زده بود و با همه ی آفرینش در آمیخته بود. انگار که قطره ای رنگ در ظرف آبی افتاده باشد. وقتی همه چیز تمام شد، صوفی حس کرد که انگار پس از رویایی شیرین با سردرد از خواب بیدار شده. با کمی سرخوردگی به یاد آورد هنوز جسمی دارد که تلاش می‌کند در رخت خواب بنشیند. وقت خواندن نوشته‌های فیلسوف روی شکم دراز کشیده بود و برای همین کمرش درد می‌کرد. ولی می‌دانست چیزی فراموش نشدنی را تجربه کرده است. بالاخره خودش را جمع جور کرد و ایستاد. قبل از هر کاری ورقها را سوراخ کرد و کنار درسهای دیگر در پوشه گذاشت. بعد به باغ رفت. پرنده ها طوری چهچه می زدن که انگار جهان تازه آفریده شده. در پشت لانه خرگوش ها برگهای سبز درختان قان چنان رنگ رو رفته بودن که انگار خداوند هنوز رنگامیزی آنها را تمام نکرده. آیا صوفی واقعا می توانست باور کند که همه چیز یک من الهی است؟ آیا می توانست ادعا کند روحی دارد که جرقه ای از آتش است؟ اگر چنین باشد، پس او حقیقتا وجودی الهی است.